أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف، كل عزيز غيره ذليل، وكل عالم غيره متعلم، وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. و الصلاة و علاله الدافعی جیشات الاباطیل و دامغی سولات الاذالیل. خطبه 159 رو میخوندیم، قرار بود در 4 جلسه مطرحش کنیم، امروز سومین جلسه. و لقد کان فی رسول الله صلوات الله علیه و علاله کافن لکه فی الاسوه. مطلبی بسیار خلاصه از جلسات گذشته بگیم. امر تکوینی و تشریعی خداوند پشتش قضا و حکمت است و اینها ریشه در علم الهی دارد و هر کار که خدا می کند سودش برای بشر است. این امرهای تکوینی و تشریعی منفعت برای بشر دارد. در نتیجه پس بیاییم و همیشه حمد خدا کنیم. هر چی از خدا پیش می آید از اون جهت به نفع ماست و خوش است و جای شکر و حمد دارد. و بیاییم خوف و رجامون رو مشخص کنیم، فقط از خدا بترسیم و امید به خدا داشته باشیم، دیگران کاری نیستند. ولی در این جامعه که ما نگاه میکنیم خوف و رجاشون دروغین است، مگر خودشون باور کنند. خوف و رجا معمولی وقتی باشد آثاری نقد در اعمالشون دیده میشود، ولی خوف و رجا خدا را ادعا میکنند و اصلا بدبستونی با خدا ندارند، فقط گفتن است. و همین در بحث امروز بحث الگو را مطرح می کند. شما یه الگو برای خودتون داشته باشید. چه بهتر این که پیغمبران الگو باشن برای شما، از اون بهتر حضرت رسول الگو باشد، علی علیه السلام الگو باشد. اینها رفتارشون رو ببینید، نشون بده که اینها چطور خوف و رجای واقعی دارند. و لقد کان فی رسول الله صلوات الله علیه و آله، در رسول خدا صلوات الله علیه کافر لکه فلسفه، کفایت است برای شما در الگو گیری. یک الگو باید انسان داشته باشد، طبق او پیش برود، نه اینکه از نظر ذهنی بیاد بگه من در حالت خوف هستم، در حالت رجا هستم، در حالت رضا هستم. نه، اینجوری نمیشود. خودش رو با الگو مقایسه کند. مرید پیر مقاونم زمن برنجه شیخ که وعده تو دادی و او به جا آورد. اگر مرادی میخوایم داشته باشیم و الگوی هم داشته باشیم، بهترین رو انتخاب بکنیم. حافظ میگه که من مرید پیر مقاونم، بعضی شعرها میگوید یعنی مرید علی علیه السلام هستم. زمن برنجه شیخ، از من برنجه آدم عبول بشر که وعده تو دادی، تو وعده دادی که نان گندم نخوری و از گندم نخوری و او به جا آورد. ولی علی علیه السلام بود که نان جبین میخورد. لو شئت لهدیت الطریق الی مصفاها در اصل و لبابها در غیر. اگر میخواستم میتوانستم از مغز گندم نان تهیه کنم. پس نان جور علی خورد، گرچه وعده را آدم داد. اما جریانی رو نقل میکنن که شخصی که سوال کرد همین را از یک روحانی بر منبر بود، او در جواب همینطور که بعضی شارحین گفتند شرح داد. چند ماه بعد این روحانی میبیرد، سال بعد خوابش رو میبینن، در همان شب میگه به مردم بگید شعر رو درست معنا نکردم. مرید پیر مقاونم، یعنی مرید امام حسین علیه السلام هستم. زمن مرنج شیخ ای ابراهیم خلیل که وعده تو دادی اسماعیل را به قربانگاه ببری و او به جا آورد. در هر صورت مرادمون رو مشخص کنیم، الگومون رو مشخص کنیم، پس بهترین رو هم انتخاب کنیم. چرا بی خودی افرادی که ارزشی ندارند الگوی ما باشند؟ رسول خدا کافی است که الگوی شما باشد. و دلیل بوده که علی ذم دنیا و عیبا، وقتی الگو داشتید که رسول خدا باشد راهنمایی میشید که این دنیا مذمت دارد، این دنیا عیب دارد و کثرت و مخازی ها و مساوی ها، زشتی ها دارد، فضیحت ها دارد. اگر قرار شد انسان آنچه انجام میدهد دنیایی باشد، یعنی هیچ اجری در آن نباشد و به آخرت منتهی نشود، همش بدی است، همش ذلت است، همش عیب است. دنیا این است که معنی دنیا لهو و لعب و زینت و تفاخر تو قرآن آمده، همان و هر چیزی که پاداش اخروی نداشته باشد. وقتی میریم با خودمون نبرده باشیم اسمش دنیاست. خب حالا ما میخوایم مصادیقش رو نگاه بکنیم که به آخرت نمیرسد، توش ذلت و بدبختی و عیب و همه چیز است. خب حالا چطور راهنمایی میشیم که دنیا اشکال دارد؟ اید قوبدت انه و اطراف ها و متعت لغیرهی اشناف ها، به خاطر این که اطراف دنیا از حضرت رسول گرفته شد و فراهم شد برای غیر حضرت رسول. این جوانه به دنیا سلاطین، کیسرها، کسراها، قیصرها یک وضع و بساط داشتن برای خودشون، ولی پیغمبران که اینطور نبودن. که این که خدا برای پیغمبران نخواسته، پس معلوم میشه چه مهمتر براشون خواسته. روایت است که ما زل الله عن المؤمن فی هذه الدنيا خیر مما اجل له فیها. بعضی چیزا رو خداوند پنهان کرده، الان نمیده به مؤمن، منزوی کرده از این دنیا. در این دنیا بعضی چیزا رو کنار زده، به مؤمن نمیده. همین که کنار زده بهتر است از اون چه که عجله میشه در این دنیا و داده میشه به عده. نداشتن این جور دنیاهایی که به آخرت نرسد، این بهتر است. و فتمه ان رضائها ها و فتمه ان رضائها ها و زوی ان زخارف ها. پیغمبر شما از شیر خوردن دنیا گرفته شد، اینا مادرشون دنیا نیست. اکثر مردم دل به دنیا دارن، مادرشون دنیاست. چطور مادرشون دنیا؟ زندگیشون با دنیا میچرخد، حیاتشون دنیاییست، رشدشون دنیاییست. مادر چه میکند؟ مادر به بچه غذا میدهد، رشدش میدهد و اینطور زندگیش رو ادامه میدهد که نمیرد این بچه. بعضی ها دنیا رو مادر خودشون گرفتن، رشدشون رو در این دنیا میبینن، محبت از این دنیا میخوان، اونو رو مادر انتخاب کردن. و طبیعیست که هر شخصی مادرش رو دوست دارد، لذا اینا عاشق دنیا هستن. و حضرت میفرماید در حکمت 295 الناس و ابناء دنیا، اکثریت مردم این ابناء دنیا هستن. اگه آدم ابناء دنیا شد، لا یلام الرجل علی حب امه، ملامت نمیشود شخص که مادرش رو چرا دوست دارد. ما اگر ابناء دنیا نباشیم مسئله فرق میکنند. اما خود علی علیه السلام چی؟ خود حضرت در نهج البلاغه دارد و الله الا ابن ابی طالب آنس و بالموت من الطفل به تد یمه. انس علی به مرگ از انس یک کودک به پستان مادر بیشتر است. من حیاتم را، زندگیم را در مبارزه و مقاومت میبینم، در اینی که استقبال از مرگ کنم میبینم. خب حالا مشخص کنیم، انبیا اینطوری بودن، اینجوری نبود این دنیا بشه مادرشون، از این دنیا بخوام بهشون شیر بدن. نه، فتمه ان رضا گرفته شدند، حضرت رسول گرفته شده از رضا و شیر. خوردن دنیا و زوویه انزخارفا و کنار زده شده از زینت های دنیا. و این شید خنده تو به موسی کلیم الله، اگر میخواهید مثال دومی بزنم. موسی کلیم الله، موسی که خدا با او سخن میگفت، صلوات الله علیه و علی آله، حیث و یقول موسی نبی گفت رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، خدایا من هر چه برایم نازل کنی و خیری بفرستی محتاجم. چه وضعی قرار گرفته بود؟ چی بود جریان؟ در سوره قصص آیه 24 آمده است: فسقا لهما ثم تولا الى الظل، رب برای اون دو تا دختر آب گرفت، بعد رفت سایه اونجا کنار سایه رفت و گفت رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، خدا هیچ ندارم، خیلی بفرستی محتاجان هستم، هیچ نداشت. بله، از دست فرعون فرار کرده بود، نه زادی نه راهلهی نه غذایی نه مرکبی، و این مسیر که بعضی میگن 3 روز بود و بعضی میگن 8 روز بود، 8 روز این مسیر رو رفت به قول بعضی، و همین سبزه هایی که بیابانی بود هرچی بود تغذیه میکرد، اینطور شرایط خیلی خاصی داشت. خدایا نازل کنی، خیلی به آن محتاجم. والله ما سأله الا خبزا یأكله، به خدا قسم از خدا نخواست مگر یک نانی که بخورد، این در شرایطی قرار گرفت یک دانه نان میخواست. لأنه کان یأكله بغلت الارض، چون از سبزی بیابان، سبزی های زمین و بیابان استفاده میکرد. ولقد کانت خضرة البغل ترا من شفیف سفاق بطنه، و سبزه سبزی های بیابانی دیده می شد از شفیف سفاق بطنه. سفاق پوسته داخلی شکم رو میگن، از نازوکی پوسته داخلی شکم، اینقدر ذوب شده و پوسته رو این زیری که دیگه شفاف دیده میشد که سبزی خورده است. یه هزاری به تشدد لحمه، چون لاغر شده بود اون پوست شکمش و از گوشتش ذوب شده بود. خب اینها خوف و رجا الهی دارن که این طوری زندگی میکنند. که وقتی گفت خدایا من فقیرم چیزی بیار، وحی آمد بهش که موسی الفقیر من لیس له مثلی کفیر، نگو فقیرم، منو داری، من زامنت هستم. و المریض من لیس له مثلی طبیب، کسی مریض است که من طبیبش نباشم. و الغریب من لیس له مثلی مونس، غریب کسی است که مثل من مونس ندارد. صبر کن، اگر دنیا آمد صبر کن، مصیبت آمد صبر کن، دنیا اگر آمد بگو انا لله و انا الیه راجعون، همه بر میگردن. اگرم دیدی دنیا رفت بگو مرحبا به شعار صالحی. و این شد سلست به داوود صلوات الله علیه و علی آله و علی رسولنا صاحب المزامیر و قال و اهل الجنه. اگر میخواهید مثال سوم بزنم از داوود نبی صلوات الله علیه بگویم، صاحب المزامیر. مزمار اون ابزاری است که با آن صدای خوششون رو ابراز میکنن، اما مزمار داوود نبی همون زبورش بود، اون کتاب رو که میگیره اون بود که طبق وزن او شروع میکرد بخونده. خب اگر میخواهید مثال سوم بزنم از داوود صاحب زبور، که اون زبور خودش یک ابزاری بود دسته بود، نگاه میکرد و میخوند. و قال و اهل جنه، قاری اهل بهشتیان است، خداوند به بهشتیان لطفی میکند اینه که خب داوود تو بخوان اینا استفاده کنن. امام صادق فرمود که وقتی داوود زبور میخواند لا یبقا جبلون ولا حجرون ولا طائر ولا سبع الا جاذبه، کوه و سنگ اینا هم نما میشدند، پرنده و درنده جذب میشدند میامدند. که در سوره سبع آیده هم دارد لقد آتینا داوود منا فضلا، ما تفضلی به داوود داشتیم، یا جبال اولی ماهو و تیر، کوه پرنده تو هم سبحان الله بگو با داوود نبی وقتی میگوید معلنا له الحدید، و دیگر اینکه آهن را برای او نرم کردیم. این توضیحاتش میآید. فلقد کان یعمل و صفائف الخوص بیده، داوود نبی این گونه بود که کار می ساخت با فته برگ درخت خرما با دستش، با دست خودش از برگ درخت خرما حصیر می بافت. حصیر بافی توصیه شده است، ولی خود بافندگی که با دومیر بافندگی است، نه این اجازه توصیه نشده است. وقت زیاد می گیرد، انسان علاف خودش می کند، اما اون توصیه که شده حصیر بافی هست. داوود نبی بافته برگ درخت خرما با دست خودش داشت و یقول لجلسائه، و می گفت به رفیقان هم نشینش ایکم یکفینی بیعها، کدام یک از شما کفایت می کند من را که این بافته برگ درخت خرما را، این حصیر را بفروشد، و یأکل غصت شعیر من ثمنها، یک دانه نان هم از پول آن او بخورد. یه بافته حصیر که از برگ خرما بود میباف، بعد یه بازاریاب هم میداد تو هم برو من یک شغلی هم تو داشته باشی. زندگیش همین بود، زندگی خوراک خودش از حسیل بافی میگذشت. ولی پیغمبر خرج زیاد دارد، این حسیل بافی که قرار باشد که بدهد یکی دیگر هم از آن نانی بخورد، این همون وضعیت ساده زندگی خودش میگذرد. مراجعات مردم رو چکار بکند، حل مشکلات مردم رو چکار بکند. خداوند به حضرت داوود وحی کرد که تو از بیت المال نخوری، ما بیشتر دوست داریم. چون میکرد دیگه یکی ادن خوب چیکار کنه، این مخارجی که ما داریم چیکار کنه. تا اینکه اون جریان بحث این که آهن به دست او زوب بشود، نرم بشود، آهن نرم بشود و زره سازی رو یادش داد خداوند. روزی یک ذره با دستش از این آهنها می ساخت، بسیار هم خریدار داشت، هم تموم می شد می خریدن. و هر کدامش هم 1000 درهم می فروخت. خب این چیه؟ فرمود با نفائف الخوص، با حصیر بافی اینطوری زندگی می کرد. این چیه؟ 4000 اشتغال اینجوری ایجاد میکرد. 4000، یعنی با این پول زره سازی 4000 شغل ایجاد کرد. اما زندگی خودش از همان چی بود؟ حصیر بافی بود. تازه اون هم یک شریکی داشت، هر کی میفروخت اون هم یک بازاریابی میشد، اون هم زندگی میکرد. میشه ساده زندگی کرد، بیکاری رو هم تمومش کرد، پایانش داد. صد سال هم داود نبی عمر کرد. به این شعت قلتوفی عیسی ابن مریم، اگر میخواهید از حضرت عیسی علیه السلام بگویم، فلقد کان یتوسد الحجر، حضرت عیسی وساده و متکایش تنگ بود، راحت طلب نبود، سرش رو بذاره روی یک خشتی لخابت. امام زمان علیه السلام هم که بیاد به دوستانشون مطالبی رو میفرمان. یکی همین، شما که میخوای دنیا را آزاد کنید، راحت خوابی معنا ندارد. عادت کنید سرتون رو بر رو آجر بگذارید بخوابید. اینجوری میشه دنیا رو اسلام میکرد و نجات داد. که بیست و چند ماده هستش، یکیش همین که حضرت با یارانشون عهدی میبندن که این دستورات باید اجرا بشه توسط شما، اینجوری باید باشید و الا نمیتونید یار من باشید. یکی دیگه از دستورات حضرت اینه که در مقابل سیم و زر سرپول نه فلان پول دار آدم کوتاهیت در مقابلش، قدرت داره انسان کوتاهیت اینجوری نشود. دیگر این که مسائل مردم باید از شما در امان باشن، یکی رو ظلم نکنید، گوش کسی نزنید، راه به کسی نبندید، مردم دار باید باشید. اونجا هم البته فرمود منم تعهد میدم ساده زندگی کنم، مثل شما زندگی کنم. کسی میخواد دیدن من بیاد، دربان و محافظ نباشه، بتونه دیدنم بیاد. اگر میخواهی در مورد عیسی ابن مریم صلوات الله علیه برایتون بگویم، او و ساده و متکایش بالشش سعی بود و یل بسول خشن لباس خشن میپوشید و یل کلول جشب و غذاها هم یک غذاهای نرمی مصرف نمیکرد و کان ادامه الجو خورش او گرسنگی بود. به یک معنای ظاهری این است که وقتی انسان گرسنه باشد غذا بهش میشست و درشه باشد غذای خورشدار به حساب میاد. یه معنی دیگری دارد و اون که از گرسنگی لذت میبرد. اصلا میشه انسان جور زندگی کند وقتی هم که گرسنه است یه لذتی از گرسنگی ببرد، همونطور که از خورش انسان برای غذا خوردنش لذت میبرد. روایاتی داریم که اگر گرسنگی فروشی میبود باید پول بدن تا گرسنه بشن، همونطور که الان سیر شدن فروشی، افرادی که اهلش بودن به بالاترین قیمت میخریدند. حضرت عیسی علیه السلام اینطوری بود، لذت میبرد از گرسنگی. سراج و باللیل القمر، چراغش در شب نور ماه بود و دلاله فی الشتاء مشارق الارض و مغاربها، مشارق الشمس و مغاربها، دو جوری عبارت آمده است. زلال به معنی سایبان نیست، زمستون که سایبان لازم نیست، به معنی سرپناه است. سرپناه او در زمستان مشارق و مغارب خورشید از همین بود. اگه آفتاب این طرف میتابید، خب میگفتیم آفتاب که در طرف شرق است بریم، جا به جا میشد آفتاب میرفت طرف دیگه، باز میرفت اون طرف، چون در جا به جاییست این آفتاب. سرپناهش در زمستان همون مشارق و مغارب زمین یا خورشید بود که آفتاب باشد اونجا. و فاکهته و ریحانه ماتون به طور ارزل البهائم، همین سبزی های سادهی که در یابان هست میتونه خیلی برای انسان خوش باشد. جوری عیسی زندگی میکرد همین سبزی ها، نه که یک سبزی خاص بکارند، هم سبزی موجودی یابان از تو همون انتخاب میکرد، مثل میوه، مثل ریحان لذت ازش میبرد. گرسنگی لذت دارد، ساده زندگی کردن لذت دارد. این لذت را آدم درک بکند کمتر نیست از اون لذت های کسانی که خودشون رو بستن به دنیا خوری. میوه و ریحان زمین ماتون به طول ارزل البهائم بود، همان چیزی که به صورت طبیعی در زمین میبورد و مردم اصلا استفاده نمی کنن، اصلا نگاه نمی کنن، حیوان ها بکنن. ولم تکن له زوجتون تفتنو، حضرت عیسی برایش زنی نبود که امتحان درگیر امتحان و فتنه او باشد. ولا ولدون یحزنو، بچه‌ای که غمش رو داشته باشد نداشت. و مالون یلفتو، مالی که التفات و توجهش رو جلب کند نداشت. ولا تمعون یذلو، تمعی هم که ذلیلش کند نداشت. یه خودی که انسان ذلیل نمی شود، یکی از عوامل ذلت همین طمع است. حتی فی بطاق ذل، طمعکار در بند است، در بند ذلت است، آزاد نمیشود. اصلا طمع به مال مردم نگاهی نداشت، کاری نداشت. طمع این است که به مال مردم نظری داشته باشد. انسان دلش بخواهد مالش زیاد بشود، از این آقا زیاد بشود. با حرص فرق دارد، حرص زیاد خواهی است، ولی به مال مردم کاری نیست. نمیگه فلانی پولدار است، مسئول است، من دورش بروم چاپلوسی کنم یه چیزی گیرمون بیاد. این طماع‌ها همون اینکه دور مسئولین هستن، زیاده خواهان نه، اینه دور مسئولین هم نیستن، دنبال زیاده خواهی هستن. ولا مالون یلفتو ولا طمعون یضلو، طمعی که ذلیلش کند نداشت. خب این زن و بچه و مال خودش هم غصه داره، داشتنها هم غمها دارد. در انسان اون که ندارد غم دارد که ندارد، وقتی دارد باز خودش قصه های خاص خودشو دارد. انوشیروان یک لوحی کنارش بود، درش چند مطلب نوشته شده بود. نوشته بود آن که مال ندارد قدرت ندارد، آن که بچه ندارد نور چشم ندارد، آن که برادر ندارد یاور ندارد، آن که زن ندارد لذت دنیا ندارد، آن که هیچ کلامش را ندارد هیچ غم ندارد. نه زنی که به فتنه اش دچار شود، نه بچه ای که غمش را داشته باشد، نه مالی که توجهش را به او جلب کند، نه طمعی که ذلیلش کند. دابته رجلا، مرکبش پای خودش بود. بهترین اسب ها چه بسا بوده و همینطورم بوده، نه مرکبش پای خودش. و خادمه یدا، خادمش هم دست خودش بود، خودش برای خودش کار میکرد، دستور بدهد در من بیارید ببرید، اینطوری نبود. یه حضرت عیسی صلوات الله علیه مکرر خودش همین حرفا رو میزد، گفت خادمی یدای دابتی رجلای فراشی الارض وزادی الاجر، همین همه رو میگفت. و بعدش هم میگفت کی از من حالا بعضش بهتره، کی از من بی‌نیاز داره، من به هیچی نیاز ندارم. اشرف الغنا ترک المال، وقتی آدم اینا رو بذاره کنار، غنای او شرافتمندانه میشه. طرف میبینی همه داشته ها رو داره، مرکبش، مسکنش، نوع خوبش هم داره، تجملاتش، ولی شرافتمندانه گیرش نیومده. اشرف الغنا هر کل مناقض اصلا فرمود چی شرافت قنای او مثل من است، چون قناش قنای شرافتمندانه بود. البته همه انبیا همینطور. حضرت نوح صلی الله علیه این همه عمرش بیش از 1000 سال خانه از خودش نداشت، خانه لازم نیست، صبح که میشد میگو شب ما تا شب بمیریم خانه میخواییم چکار کنیم، شب هم که میشد میگو خانه گریم شب از سر میکنیم، فردا معلوم نیست باشیم یا نباشیم. یا سلیمان نبی، حضرت امام صادق علیه السلام فرمود همین سلیمان نبی با اون حکومتی که داشت، شبها که میشد دستشو به گردنش میبست و ایستاده راز نیاز میکرد، نجوا میکرد، گریه میکرد. اینطوری نبود که او هم حسیر بافی میکرد، زندگیش از راه حسیر بافی میگذشت. بعد اما حکومت میخواست چیکار کنه؟ انما سعل الملک لیغلب ملوک الکف، اگر از خدا حکومت خواست برای اینکه دیکتاتوریات هم بشود، کمی مردم نفسی بکشند. به این دلیل بود که از خدا مد ملک خواست. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.